آبه شینزو نخست وزیر ژاپن امروز وارد تهران شد. او در حالی به ایران سفر می‌کند که برخی از تحلیلگران حضور او در ایران را نقطه عطفی در تعدیل تنش بین ایران و آمریکا به شمار می‌آورند. در همین حال گروهی دیگر معتقدند حضور نخست وزیر ژاپن در تهران گرچه ممکن است اقدامی برای کاهش تنش نظامی بین ایران و آمریکا باشد، اما به معنای میانجیگری این کشور بین ایران و آمریکا نیست. آبه پیش از ترک توکیو به مقصد تهران نیز ضمن ابراز امیدواری از کاهش تنش در خاورمیانه به واسطه گفتگوهای او با مقامهای ایرانی تاکید کرده است قصد دارد از طریق میانجیگری بین ایران و آمریکا به صلح در منطقه کمک کند. وی هدف خود از این دیدار را تبادل صریح گفتگوهای طرفین عنوان کرده و خاطر نشان کرده است که قصد دارد با ایفای نقش تاریخی خود در کاهش تنش در منطقه توجه جامعه جهانی را نیز به ضرورت تأمین صلح و امنیت در منطقه جلب کند. آبه در این سفر با رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد و دیدگاه‌های دو طرف را با مقام‌های ارشد ایران و احتمالاً بعداً با مقام‌های ایالات متحده در میان خواهد گذاشت. برخی از تحلیلگران سیاسی اهمیت حضور شینزو آبه در تهران را به علت جایگاه قدرتمند اقتصادی این کشور در سطح اقتصاد جهانی می‌دانند و معتقدند ارتباط خوب با ایران و آمریکا یکی از دلایلی است که می‌تواند این دیدار را به یک دیدار مثبت و اثر بخش تبدیل کند. گرچه برخی دیگر نیز اعتقاد دارند دیدار آبه از ایران گرچه میتواند در انتقال صریح دیدگاه‌های طرفین مؤثر باشد، اما در کوتاه مدت تغییری جدی نه در وضعیت اقتصادی داخل کشور و نه سیاست‌های راهبردی بلند مدت دو نظام سیاسی ایجاد نخواهد کرد. اما در این حال برخی از کارشناسان بر تأثیر جدی این دیدار بر شرایط فعلی رابطه ایران و آمریکا تأکید دارند و معتقدند اگر آبه از نتایج مثبت این دیدار اطمینان نداشت و میانجیگری بین ایران و آمریکا را مؤثر نمی‌دانست، شخصاً به ایران سفر نمی‌کرد و برای گفتگو درباره کاهش تنش یکی از مشاوران یا معاونان خود را به این سفر می‌فرستاد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با وزیر خارجه آلمان ملاقات و گفتگو کرد. او پس از دیدار با وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به اینکه هنوز امکان نجات برجام وجود دارد بر نقش اتحادیه اروپا در نجات برجام تاکید کرد. در همین حال وزیر امور خارجه آلمان نیز با رد این موضوع که فشار بر ملت ایران جواب نمی‌دهد به اراده کشورهای اروپایی بر حفظ برجام تاکید کرد. در این حال وی پیش از این تاکید کرده بود که برای اتحادیه اروپا قابل تحمل نیست که در پی خروج یک کشور از برجام ایران نیز از برجام خارج شود. روحانی همچنین تاکید کرد ایران تمایل دارد روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای اتحادیه اروپا گسترش دهد. تمایل روحانی به برقراری رابطه با اروپا یکی از انتقاداتی است که وابستگان به رهبر همواره نسبت به او ابراز می‌کنند و او را به علت تمایلی که به توسعه روابط با اروپا و کشورهای غربی دارد به خودباختگی در مقابل غرب متهم می‌کنند. روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش در گفتگو با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه را نتیجه تلاش‌های ایران دانسته و این ثبات و امنیت را یکی از نتایج برجام ارزیابی کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین با انتقاد از کشورهای اروپایی به این علت که در مقابل آمریکا رفتار مسئولانه‌ای نداشتند، اقدامات آمریکا در خصوص محدودیت اقتصادی برای ایران را تروریسم اقتصادی دانست و اظهار داشت. جمهوری اسلامی معتقد است باید در مقابل کسانی که دارو و غذا را به روی مردم می‌بندند ایستادگی کرد. روحانی همچنین رفتار اروپایی‌ها برای عمل نکردن به وعده‌های خود را غیر قابل پذیرش عنوان کرد و با اشاره به اینکه اروپا اقدامی جدی برای حفظ برجام انجام نداده است گفت جنگ آمریکا علیه ایران به نفع هیچ کس نیست و در این حال بر مقاومت و ایستادگی مردم ایران تأکید کرد. وزیر خارجه آلمان اصرار دارد که ایران در برجام بماند و معتقد است اروپا بالاخره راهی برای برون رفت از محدودیت‌های اقتصادی ایران خواهد یافت. اما مشکل اینجاست که این سکس حتی در صورت اجرایی شدن هم نمیتواند مشکلات ایران را حل کند و خواسته های اقتصادی و بانکی ایران را به سرانجام برساند. این سکس در مراحل اولیه فقط برای دارو، مواد غذایی و کشاورزی است و ایران در چارچوب این سکس تنها میتواند در زمینه اهداف بشردوستانه کمک های اروپایی ها را دریافت کند و به عبارتی این سکس تنها نفت و مبادلات تجاری در برابر غذا را تضمین میکند و نه بیشتر. با این وصف آمریکا در همین سطح هم محدودیت های زیادی برای اجرای این سکس ایجاد کرده و اروپایی ها به علت محدودیت های تنبیهی آمریکا هنوز همین حد محدود از مبادلات تجاری و بانکی را نتوانستند اجرایی کنند. این در حالی است که وزیر امور خارجه آلمان در این دیدار با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا به دنبال کاهش تنش‌ها در منطقه است خاطر نشان کرد. اروپا از هیچ تلاشی برای بهبود شرایط ایران و کاهش تنش در منطقه فروگذار نخواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه استراتژی فشار روی ملت ایران جوابگو نیست، بر تلاش اتحادیه اروپا بر حفظ برجام تاکید کرده است. تحلیلگران ابراز امیدواری می‌کنند که دیدار اخیر وزیر امور خارجه آلمان که پیش از دیدار مقام‌های ارشد و بلندپایه ژاپنی روی می‌دهد، بتواند گام‌های اولیه برای کاهش تنش در منطقه و نیز عادی شدن نسبی شرایط اقتصادی، تجاری و بانکی در ایران را ایجاد کند و کمی از فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد و در این حال امیدوارند که این اقدامات بتواند با حفظ برجام و توجیه ایران برای باقی ماندن در برجام از تشدید تنش‌های امنیتی و نظامی در منطقه جلوگیری کند. روز گذشته بالاخره اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا شهروند لبنانی را بعد از 4 سال آزاد کرد و با وجود اینکه ایران ادعا کرده است تمام معیارهای انسان دوستانه و بشر دوستانه را در دستگیری و حبس نزار زکا مراعات کرده، زکا پس از آزادی از زندان در بیروت اعلام کرده است زندانی شدن او در پی آدم ربایی صورت گرفته است. او همچنین گفته است محاکمه او هم سوری بوده است. زکا که متخصص آیتی و از مدافعان آزادی اینترنت است، در اولین اظهار نظرش پس از آزادی گفت که بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای مبارزه در راه آزادی بیان جزم کرده است. وی همچنین به خبرنگاران گفت که آزادی وی با وساطت محلی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که در حالی که هنوز 24 ساعت از تکذیب آزادی نزار زکا توسط سخنگوی قوه قضاییه نگذشته است، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با یک پایگاه خبری لبنانی از آزادی نزار زکا خبر داد. وی اظهار داشت کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشته است و این آزادی بنا به درخواست میشل آون رئیس جمهوری لبنان و به وساطت شیخ حسن حزب الله صورت گرفته است. ادعای کیوان خسروی در خصوص این موضوع که کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشته است در واکنش به اظهارات و تحلیل‌های ارائه می‌شود که مدعی است آزادی زکا بخشی از اقدام ایران برای اعلام حسن نیت به آمریکا برای آزادی یک جانبه زندانیان آمریکایی در ایران است که گفته می‌شود ممکن است بخشی از اقدامات برای آغاز عادی‌سازی مذاکرات بین ایران و آمریکا باشد. موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم پیش از این با ابراز بی اطلاعی از مبادله این زندانی آمریکایی با چندین زندانی ایرانی گفته بود درباره مسائل امنیتی اظهار نظر نمی کند. در این میان سخنگوی کاخ سفید از آزادی نزار زکا ابراز خرسندی کرد و از ایران تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که بقیه زندانیان آمریکایی دیگر هم آزاد شوند. محمد باقر قالیباف تنها چهره اصولگرایی است که پس از گذشت حدوداً 2 سال از انتخابات 96 همچنان به روند انتخاباتی اصولگرایان در آن زمان منتقد است. زیرا شانس خود را برای رقابت با روحانی از دست داد. وی در مورد وحدت اصولگرایان اعتقاد دارد تا وقتی که آنها در مسیر جریان حرکت پیشین خود حرکت کنند، نخواهند توانست عملکردی جدی و اقدامی اساسی انجام دهند. قالیباف با انتقاد از این اظهار نظر که در کارزار انتخاباتی 96 اصول وحدت رعایت شد، آن را برداشتی غلط قلمداد می کند و معتقد است شاید به صورت شکلی وحدت رعایت شد، اما به صورت محتوایی این کار صورت نگرفت. او در ادامه بحث خود درباره کار سیاسی اصولگرایان خاطر نشان کرد. آنها در حوزه برنامه ریزی و حتی الفبای کار سیاسی ایرادات اساسی فراوانی دارند. قالیباف در ادامه اضافه کرد کمپین اصولگرایی متفاوت است. زمانی که رئیس جمهوری مستقر وجود دارد و یک انتخابات در حال برگزار شدن است، چه لزومی دارد از جناح مقابل دو نفر حتما شرکت کنند؟ با این استدلال که فقط تا هفته آخر حضور داشته باشند تا معلوم شود کدام کاندیداها وضعیت بهتری دارد و به معنای دیگر تا هفته آخر رقابت با خودتان باشد و هفته آخر با رقیب اصلی. همین هاست که میگویم اشکالات فراوان وجود دارد. قالیباف در آخر در خصوص نوع اصولگرایی با صراحت گفت: بنده به نوع اصولگرایی اعتقاد دارم. نوع اصولگرایی معنایش این نیست که از اصول رجعت کنیم. ما باید پایبند باشیم به اصول و باورهای انقلاب. همچنین در هدف گذاری، روش و ابزار به تحول برسیم و مهمتر آنکه کار را باید به مردم واگذاریم. در این میان جوانها باید در تمام صحنه‌ها حاضر باشند. اصولگرایی یک جریان سیاسی و رویکرد نیست، بلکه یک نگرش است و در یک کلام نوع اصولگرایی یک مسیر صحیح است که باید در آن حرکت نماییم. بحران‌های اصولگرایان روز به روز در حال افزایش است. این چالش‌ها در زمان انتخابات بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد و جریانات اصولگرا به افشاگری علیه یکدیگر می‌پردازند. تلاش قالیباف برای نوع اصولگرایی نیز معلوم نیست بتواند به موفقیتی دست یابد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته است پرونده نجفی به قدری روشن است که نیازی به تحقیقات اضافی نداشته است. این در حالی است که به نظر می رسد حتی تحقیقات اولیه هم درباره پرونده نجفی صورت نگرفته است و با وجودی که از لحظه اول تمام جزئیات پرونده در اختیار مردم قرار گرفت، دستگاه قضایی هیچگاه تلاش نکرده است تا از تردیدهایی که در خصوص این پرونده در افکار عمومی ایجاد شده ابهام زدایی کند. بنا به گفته برخی از کارشناسان و تحلیلگران، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص که پرونده نجفی یک پرونده روشن است، در حالی ابراز می شود که حتی آزمایش انگشت نگاری از اسلحه‌ای که گفته می شود نجفی با آن همسر خود را به قتل رسانده صورت نگرفته است و دستگاه پلیس بدون اقدام به انگشت نگاری حرفه‌ای از این اسلحه در همان ساعات اولیه تسلیم این اسلحه را در خارج از شرایط قرنطینه نگهداری کردند و حتی تحقیقات درباره انگشت نگاری از اسلحه نیز کامل نبوده است. سخنگوی قوه قضاییه ضمن اینکه سرعت عمل در پرونده نجفی را اقدامی طبیعی از سوی قوه قضاییه قلمداد کرده است، تأکید کرده است که سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها خاص همه مردم است و رویه معمول دستگاه قضایی است. این ادعا در حالی مطرح می شود که بنا به گفته کارشناسان قضایی، پرونده های قضایی در ایران دارای زمان انتظار طولانی و گاه چند ساله هستند و علاوه بر آنکه اقرار برای اثبات جرم متهم کافی نیست و دستگاه قضایی باید بتواند ادله کافی درباره مجرمیت را نیز جمع‌آوری کند تا در صورت تکذیب اقرار توسط متهم بتواند از آنها استفاده کند، انجام پرونده های قضایی معمولاً روزها و چه بسا ماه‌ها به طول می انجامد و آقای رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه، به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی، کوتاه کردن زمان دادرسی را یکی از برنامه‌های خود در دستگاه قضایی عنوان کرده بود که دستگاه قضایی در میان مدت باید بتواند به آن برسد. رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است پرونده نجفی یک پرونده عادی قتل جنایی و خانوادگی است و همه چیز در آن روشن و شفاف است. اما در همان حال در کیفرخواستی که برای نجفی صادر شده است، اقدام نجفی به جرح غیر قتل به عنوان یکی از اتهامات وی عنوان شده و قوه قضاییه درباره این موضوع که در این پرونده قتل اقدام به جرح غیر قتل چه بوده و نسبت به چه کسی اعمال شده سکوت کرده است. اسماعیلی همچنین با بیان این موضوع که در این پرونده شاهد وجود ندارد و نمیتوان شاهد برای این پرونده تراشید و از آنها اطلاعاتی درباره صحنه قتل درخواست کرد، اظهار داشت: کسی شاهد صحنه جنایت نبوده است که بتوان از اظهارات او به عنوان شاهد پرونده استفاده کرد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرده است: اظهارات شاهد در پرونده جنایت در صورتی قابل استفاده است که در هنگام وقوع قتل کسانی بوده باشند که با چشم خود شاهد صحنه جنایت بوده باشند. این اظهارات عجیبترین اظهاراتی است که درباره شاهدان در یک پرونده جنایی نقل می شود. در پرونده های جنایی همسایه ها، ساکنین آپارتمان، حتی افراد حاضر در محل به عنوان شاهد پرونده تلقی می شوند و شهادت آنها برای تکمیل پرونده مورد استفاده قرار می گیرد. به گزارش رویترز، جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای گفت که ایران در حال تخلف از توافق هسته‌ای است. آمریکا که خود سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده، گفته که اقدام ایران برای کار با سانتریفیوژهای پیشرفته تخطی از توافق هسته‌ای است. واشنگتن ضمن ابراز نگرانی بار دیگر گفته که آماده گفتگو با ایران است. در بیانیه واشنگتن ادعا شده که تسریع غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باعث نخواهد شد که آمریکا از سیاست خود مبنی بر منزوی ساختن ایران عقب نشینی کند. نماینده آمریکا در بیانیه خود گفته که ایران ادعا کرده که به برجام پایبند است، اما اکنون گزارش شده که به وضوح در حال نقض توافق است. این باید مایه نگرانی همه ما باشد. وی افزود ایالات متحده از ایران می‌خواهد بدون تأخیر به تعهدات خود بازگردد. ما می‌دانیم که کمیسیون برجام در حال برخورد با این موضوع با جدیت لازم است و از اعضای برجام می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر به این موضوع بپردازند. ولکات همچنین مواضع مقامات آمریکایی در روزهای اخیر مبنی بر آماده بودن برای گفتگو را تکرار کرده و گفته هدف از این گفتگوها رسیدن به توافقی جامع با ایران است تا رفتارهای بی‌ثبات کننده این کشور پایان یابد. ایران در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به طرف‌های باقی مانده در برجام اطلاع داد که بر اساس بندهایی از همین توافق دو مورد از تعهدات خود را متوقف می‌کند. تهران به طرف‌های اروپایی برجام 60 روز فرصت داده که یا به تعهدات خود عمل کنند و یا با اقدامات جدید ایران مواجه شوند. فنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه در پکن اعلام کرد: چین از آمریکا خواست روی کردی عینی و عادلانه نسبت به اصلاح مقررات قانونی دولت منطقه ویژه هنگ کنگ چین داشته باشد و با احتیاط در گفتار و رفتار خود هر گونه دخالت در امور هنگ کنگ و دیگر امور داخلی چین را متوقف کند. در روزهای اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره اصلاح مقررات مربوط به مجرمان فراری از سوی دولت محلی هنگ کنگ ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی علیه جایگاه ویژه هنگ کنگ در امور بین المللی در طولانی مدت دانسته است. سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد دولت مرکزی چین به طور محکم از روند امور اصلاح مقررات قانونی دولت منطقه ویژه هنگ کنگ پشتیبانی می کند. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که وی نامه زیبا و بسیار گرمی از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دریافت کرده است. وی که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید صحبت می‌کرد گفت که روابط بسیار گرمی با رهبر کره شمالی داشته و معتقد است که نشست بعدی با رهبر کره شمالی می‌تواند به زودی اتفاق بیفتد. او افزود در ضمن وی به گفتش پایبند بوده که برای من بسیار مهم بوده است. آمریکا و کره شمالی با برگزاری دومین نشست ترامپ و کیم تلاش کردند که بر اختلافات غلبه کنند و دومین نشست سران دو کشور این بار در هانوی ویتنام برگزار شد، اما این نشست ناکام ماند.
ایالت آیووا یکی از ایالت‌های سرنوشت‌ساز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. هر کاندید ریاست جمهوری احتمالاً میل دارد یکی از بهترین گرد همایی‌هایش را در آیووا داشته باشد. از این رو سخنرانی‌های آتشین و پرحاشیه در جمع شهروندان آیووا معمولاً جذاب و پرسر و صدا است. روز گذشته اما فرصتی بود تا دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری همزمان به آیووا سفر کنند. دو نامزدی که اتفاقاً در طی این ماه‌ها به یکدیگر تاختند. یکی از جناح جمهوری خواه و بر مسند کنونی قدرت و دیگری از اردوگاه دموکرات‌ها که حالا بخت نخست و امید اول دموکرات‌ها برای بازپسگیری صندلی قدرت است. جو بایدن که این روزها نتایج نظرسنجی میگویند او بخت نخست دموکرات هاست، در آیووا بر محور چند موضوع دونالد ترامپ را به چالش کشید و البته به باد انتقاد گرفت. نخست در مورد تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای چینی و مکزیکی. بایدن در حمایت از طبقه کارگران و کشاورزان آیووا با آنها گفت که سیاست‌های ترامپ در وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای چینی و مکزیکی موجب به خطر افتادن وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان و کارگران آمریکایی شده است. او سیاست‌های دونالد ترامپ در مقابل این دو کشور را سیاست جنگ تعرفه دانست و گفت وقتی ترامپ با جنگ تعرفه به تقابل با چین می‌رود یک چیز روشن است، کشاورز و تولید کننده آمریکایی است که خرد می‌شود. بایدن می‌گوید به جای جنگ تعرفه‌ای با چین و مکزیک ما می‌بایست بر روی تولید، پژوهش و تقویت نیروی انسانی خود کار کنیم تا بتوانیم در رقابت با چین موفق عمل کنیم. او گفت خانواده کارگران شایسته رئیس جمهوری هستند که برایشان مبارزه می کند. بایدن ادامه دولت ترامپ برای 4 سال آینده را یک قمار برای خانواده های آمریکایی دانسته است. از موضوعات دیگری که بایدن بر اساس آنها ترامپ را به چالش کشید موضوع مسائل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی و همینطور موضوع به خطر افتادن ارزش های آمریکایی است. در آن سو البته پرزیدنت ترامپ سخنان بایدن را بی پاسخ نگذاشت و پیش از هر سخنی با لحنی نیشدار او را باز هم خوابالود و فردی با بهره هوشی کم دانست. ترامپ همچنین نیش و کنایه‌ای هم به بایدن از بابت شکست‌های انتخاباتی پیشی نگذد و گفت او آدم 1% است و در انتخابات‌های گذشته بیش از 1% رأی نیاورده است. پرزیدنت ترامپ در حمایت از سیاست‌هایش در اعمال تعرفه‌های تجاری برای برخی کشورها گفت سیاست‌های احمقانه باعث شده تا کارخانجات آمریکایی کشور را ترک کنند. او گفت ما 30% از تجارت خودرو با مکزیک را از دست داده‌ایم و تعرفه‌ها باعث می‌شوند این مقدار سرمایه به کشور بازگردد. اما دورتر از این جدال‌های انتخاباتی در پی جنجالی شدن خبر ممنوعیت برافراشتن پرچم گروه‌های همجنسگرا بر فراز سفارتخانه‌های آمریکا به مناسبت یادبود آن، حال مایک پنس معاون رئیس جمهور گفته است که این موضوع صحت دارد و یک دستور دولتی بوده. شبکه خبری CNN از قول پنس می نویسد این تصمیم وزارت خارجه تصمیم درستی بوده. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه از قول وزیر خارجه گفته بود اگرچه به شایستگی هر امریکایی احترام می گذارد اما بر فراز سفارتخانه امریکا تنها یک پرچم، آن پرچم کشور است که باید به اهتزاز درآید.